أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره حفظ حدیث، این حدیث شریف رو خوندیم که من حفظه من احادیثنا اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها. هر که 40 حدیث رو حفظ کنه روز قیامت عالم فقیه خواهد بود. و عرض کردم خدمتتون که در برخی از روایات دیگر قیدی هم برای اون گفته شده یا قیودی هم براش گفته شده که عرض کردم خدمتتون. یه دو نکته رو اضافه کنم در شرح و توضیحش. یکی از معانی حفظ همین حفظ متعارف و متداول هست، یعنی حفظ از بین رفتن، گم شدن، تحریف شدن، کم و زیاد شدن، فراموش شدن، مورد غفلت قرار گرفتن، تمام اینها رو شامل میشه. هم یه حفظ اینه که آدم به ذهنش بسپره، این یکی از مصادیق حفظه. یکی دیگه اینه که یه جایی این رو مکتوب کنه که گم نشه، از بین نره. یکی دیگه اینه که در میان جمعی به گونه ای آن را ارائه کنه که دیگران بهش متذکر بشن، ازش غافل نباشن. حفظ مراتب مختلفی دارد. به تعبیر دیگه حفظ مراتب مختلفی دارد. یک مرتبه حفظ عبارت است از حفظ ذهنی یا حفظ خیالی، اهم از این که این حفظ ذهنی و خیالی در ذهن باشد یا در کتاب باشد یا در بیان و منبر و مانند اون باشد. این یکی از معانی حفظ هست که تا به حال هرچی رو گفتیم تقریبا در این زمینه گفتیم حفظ کردنش. معنی دوم یا مرتبه دوم از حفظ عبارت است از حفظ مدلول قابل فهم مخاطب یا افراد متوسط و عادی و مانند اونها. کسانی که این جمله رو ابتدا خدمتتون عرض کنم، اون اینه که مخاطبهای حدیث با همدیگر متفاوتن. برخی دقیق متوجه میشن، برخی متوسط و برخی هم عادی و عرفی. کسی از مصادیق حفظ و این مرتبه دوم حفظ اینه که برای مخاطب عادی به گونه ای تفسیر کنه، توضیح بده و نقل کنه که مخاطب عادی از این سهم داشته باشه. برای اون کسی که حد وسط هست مناسب با خودش شرح و توضیح داشته باشه و بیان کنه. و برای مرتبه سوم هم همچنین. اینم یکی از معانی حفظ که معانی متناسب با مخاطب هست. یکی دیگر از معانی حفظ عبارت است از حفظ معانی عقلی و حقایق عرفانی آن، که این دیگه مخاطبش بسیار اندک هستند. همیشه هم مخاطب معانی عرفانی قرآن اندکند، هم معانی عرفانی احادیث اندکند. اما اگه کسی بتونه که برای همون اندک افراد این معانی رو حفظ کنه، به اونها منتقل کنه، نه فقط از مراتب حفظ هست بلکه از اتم درجات حفظ هست. به تعبیر دیگه کمیت و کثرت جمعیت مخاطب دلیل بر برتری کار و اهمیت کار نیست. اگر کسی حدیثی رو برای 1,000,000 نفر میخونه، یکی دیگه برای 1,000 نفر میخونه، یکی دیگه برای 1 نفر فقط میخونه، این اگرچه به لحاظ کثرت اونی که 1,000,000 هست، 1,000,000 نفر هدایت بشوند، 1,000,000 نفر در صراط مستقیم قرار بگیرن، 1,000,000 درست زندگی کنن، راحت زندگی کنن، خب خیلی بیشتره ارزشش. به حسب ظاهر خیلی بیشتر است از اونجایی که یه نفر تعالی پیدا کنه، روش پیدا کنه. ولی اولویت با کیفیت است، آنگاه با کمیت. یعنی اگر یک نفر به جایگاه ولایت برسد، این برتر است از میلیاردها انسانی که از بت پرستی نجات پیدا کردن ولی به هیچ درجه از قرب نرسیدن. بله، بعد از اینکه کیفیت مد نظر قرار گرفت، بعد کمیت هم قابل توجهه. اگر حدیث رو دادن برای یک نفر که معانی عمیق و دقیق و لطائف رو میفهمه بیان کنه و نقل کنه، این یک درجه از پاداش داره. حالا برای دو نفر از همین درجه نقل کنه، خب طبعا ارزش بیشتر خواهد بود. اون نکته که مهم اینه که همه اینها مراتب حفظ هستند و هر کدام هم نتیجه مناسب خودش رو داره یا پاداش مناسب خودش رو داره. اگر گفتیم اگر کسی کار خیری انجام بدهد خدای متعال به پاداش میدهد، خب این مراتب حفظ هر کدام پاداش خاص خودش رو داره. اگر گفتیم که هر کس کار خیری انجام بدهد اون کار خیر رو در وجود خودش میکارد، قرص میکند، میرویاند، طبعا هر کدام از این مراتب حفظ یک نوع رویاندن، یک نوع ریشه دواندن در وجود هست و با هم دیگر تفاوت دارد. اما این کالا توی این حدیث شریف مقصود کدام یکی از این مراتب هست و این حفظی رو گفتیم، یعنی به ذهن بسپره به گونه‌ای که 100 تا 200 حدیث رو حافظ باشد یا یک کتابی بنویسه، چون که در میان علما از گذشته دور تا الان اربعین نویسی رواج داشته، بسیاری هستن که کتاب می‌نویسن اربعین یا به زبان فارسی 40 حدیث. این 40 حدیثی رو که می‌نویسن برای اینکه عملی به این حدیث شریف کرده باشن. خب آیا مقصود از این روایاتی رو گفتیم که اگر کسی 40 حدیث رو حفظ کند عالم فقیه محشور می شود، آیا حفظ کردن در ذهن و کتاب و دفتر و شهر کردن و مانند این هاست، یا معانی اولی و مدالیل عرفی و قابل فهم برای عامه مردم رو بیان کنه، این از مصادیق اربعین حدیثه، یا اینکه حفظ و تبیین معانی عقلی و حقایق عرفانی هم کدام یکی از این حدیث هست؟ از این که پاداش حفظ 40 حدیث در آخرت عالم فقیه شدن است. یعنی کسی که 40 حدیث یاد بگیره، اگر گفتن که کسی که 40 حدیث رو حفظ کنه مثلا خونه در بهش میدن، و این میتونه که همون حفظ ذهنی هم باشه و این اثر رو میتونه داشته باشه. اگر میگفتن که مثلا کسی که 40 حدیث حفظ کنه میتونه جمعی رو شفاعت کنه، خب این پاداشیست که با همین حفظ ذهنی هم سازگاری داره، یا با حفظ کتابت و به دفتر سپردن یا به سیدی سپردن و مانند این هم داره. اما ثمره ای رو که در قیامت قرار آشکار بشود عبارت است از عالم فقیه شدن. خب اگر باز پاداش ها رو قراردادی بدونیم، بگیم خدای متعال اگه این کارو کنی خدای متعال هم یه کاری برات انجام میده، اگر قراردادی باشه مانعی نداره که بگه که مثلا شما این سنگو از اینجا بردار، به قرارداد ما کل بهش رو به تحویل میدیم، هیچ ایراد نداره اگه قراردادی باشه. وقتی قرارداد که شد بین سمن و مسمن، بین اونچه رو که میپردازیم و اونچه رو که دریافت میکنیم تناسب هم نباشه مانعی نداره. وقتی مثلا 1 کیلو میوه میخریم 5000 تومان میدیم، این بر اساس قراردادها شرایط طبیعی کم بود زیاد یا فراوانی جنس یا کم بود جنس و مانند اینها، حالا اگر کسی 1 کیلو میوه رو گرفت به جای 5000 تومان 50000 تومان داد، هیچ ایراد نداره. اگه 100000 تومان داد، به خاطر اینکه با توافق انجام میشه. اما اگر قرارداد نباشد، پاداش قراردادی نباشد، بلکه یا تکوینی باشد، حالا اگه تکوینی است به این معنا که ثمره آن را بگیرد یا خود آن را بگیرد، مثل این که یک کاری را انجام میدیم همون کار رو تحویلمون میدن، مقداری گوش رو در این چرخ گوش ریختیم، این چه چیزی قرار ازش بگیریم؟ همون گوش رو. نمیشه 1 کیلو گوش به چرخ گوش بدیم 2 کیلو تحویل بده 5 کیلو تحویل بده، چنان که نمیشه 1 کیلو تحویل بدیم 0.5 کیلو تحویل بده. این همون حدوده، حالا یه مثال دو مثال کم و زیادش. بله میشه که اون چیزی که ما تحویل دادیم گوشت چرخ نکرده بود، او برای اون چرخ میکنه، مخلوط نشده بود، او برای اون مخلوط میکنه. گوشتی که با قابلمه میسپرید، اون میتونه تغییری درش ایجاد کنه، گرمش کنه، بپزونه و مانند اونها طعم بهش بده، قابل خوردن کنه، اینا رو میشه. اما نمیشه با قابلمه 1 کیلو گوشت تحویل بدیم او 1 تن گوشت تحویل بده، به خاطر اینکه در این گونه موارد قرارداد معنا نداره. این امور طبیعی است و این نوع امور طبیعی همین گونه است که ما اگر مثلا به خودرو بنزین زدیم 40 لیتر، او همون 40 لیتر رو مصرف میکنه و به اندازه 40 لیتر ثمره و نتیجه و مسافت ما تحویل میده. نه اینکه ما 40 لیتر بهش بدیم بعد بگه چون آدم خوبی بودی من میخوام 60000 کیلومتر آبرم با این 40 لیتر. در طبیعت چنین چیزی رخ نمیدهد و اگر رخ بدهد می شود امور خارق عادت یا خارق طبیعت شناخته شده. حالا با توجه به اون نظر دقیق که پاداش در آخرت عین عمل است، نه حتی نتیجه و ثمره عمل، تو چه رسد به قرار داد، یعنی چیزی رو که تحویل دادین همونه تحویل میگیرید، عمل صالح رو تحویل نفس میدین همونه از نفس تحویل میگیرید. البته مانند هسته میمونه که در زمین دفنش کردیم، این هر زمانی که باشه همون هسته رو تحویل میگیریم. حالا اگه خاکش رطوبت داشت، اگر هوا سرد بود و یخ زد، اگر مثلا امکانات بود جوان زد درخ زد، اونا هم دنبالی همون تکوینه، یعنی خود همان وقتی که درختی که برآمده این همان گردوی است که ما در خاک دفنش کردیم، البته با توجه به جایگاهی که دفن کردیم. اینو که تو صندوق میگذاشتیم 5 سال دیگه هم باشه همون، اگه نپوسه همون گردو رو تحویل میگیریم، اما در یه محیط مرطوب باشه همون گردوست ولی با ویژگی های جدید. اعمالی رو که انسان انجام میدهد اینا رو در واقع در نفس خودش میکارد، کارهایی رو که انسان انجام میده، افکار و اندیشه و اخلاقهایی رو که تولید میکنه یا کسب میکنه، اینا مانند کشت کردن دانه های گیاهان یا میوه هاست در نفس. خب حالا اگه نفس استعداد و قابلیت داشته باشه این یک دانه رو تبدیل به 10 تا میکنه، 20 تا، 100 تا، 1000 تا، 10000 تا، این یه دونه گردو یک عمل صالح رو که با نفسمون سپردیم اینو تبدیل میکنه به یک درخت بسیار بزرگی، بلکه ممکنه سنوان باشه، از همون اول 2 تا جوان زده، 2 تا درخت، 3 تا، ممکنه پاجوش داشته باشه. از همین یه دونه گردویی که یا عمل صالحی که ما در نفس کاشتیم به صورت تکوینی و طبیعی بدون هر گونه قرار دادی، ممکنه که 100 تا درخت گردوی بزرگ و دارای شاخسار پدید بیاد. یعنی همونی که بلقوه بود بالفعل بشود، همونی که پوشید و پنهان و مکنون و مخفی بود عیان و آشکار بشود. با توجه به این پیشفرض که پاداش در آخرت عین عمل است، هرچی رو که ما اینجا تحویل بدیم همونو تحویلمون میدن، منتها ما در دنیا تحویل میدیم، اون ملکوتیشو ما تحویل میده، جبروتیشو تحویل میده، اخرویشو تحویل میده. خب این یه قاعده. حالا در این روایت چی اومده؟ فرمود که هر کس 40 حدیث حفظ کنه روز قیامت عالم میشود، اونم عالم فقیه میشود. میشه عالم باشد یعنی انبار اطلاعات باشد اما فهیم نباشد، ارتباط بین اطلاعاتش رو، نتیجه رو که از این اطلاعات میخواد بگیره، مقدمات رو نتونه به هم دیگه وصل کنه، اگه وصل کرده نتونه ازش نتیجه بگیره، میتونه عالم باشه ولی فقیه نباشه، یعنی دقیق نباشه، فهیم نباشه. حالا در آخرت این فرد هم عالم است به خاطر این 40 تا حدیث و هم فهیم است و اهل درک و ژرف‌اندیشی است. این چگونه میشود که 40 تا حدیث رو ذهنمون بسپریم، یا اینکه توی کاغذی نوشتیم، توی کتابی نوشتیم گذاشتیم برای نسل آینده که وقتی که بعد از ما اومدین این احادیث رو بردارن؟ این آیه میشود که بر حسب اقتضا و استعداد وجودیش نفس انسان رو عالم بسازه؟ معمولا بزرگان در این زمینه گفتن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. از این که در قیامت کسی که 40 حدیث رو حفظ کرده است عالم می شود، فقیه می شود، معنا یا لازمش اینه که مقصود از این حفظ کردن معانی دقیق عقلی و حقایق عرفانی آن هست، مقصود اونه. خب اگر این باشه، این نشوندن اینه که اولین 40 حدیث را فهمیده است آنگونه که عقلای بزرگ می فهمند، حقایق آن را درک کرده است آنگونه که عرفا درک می کنند. پس این آدم با این 40 حدیث همینجا عالمه، همینجا چون معانی دقیق و عقلی و عرفانی رو می فهمه همینجا فقیهه و فهیم هست. خب طبعا اینجا فهیمه، اینجا فقیهه، منتها اینجا عیان و آشکار نیست، مثل بقیه میمونه. روز قیامت که پرده از وجودش بره بیرون و برکنار بشه، معلوم میشه که چه عالم بزرگی، چه فقیه بزرگی است. خب معنی نداره که معنا همین گونه باشه، ولی با توجه به این توضیحی رو که جلوتر خدمتتون عرض کردم که ما وقتی که یک عملی رو در نفسمون میکاریم، درسته که همون عمل رو دریافت میکنیم، ولی همون عمل رو با توجه به حوزه ملکوت نفس، یعنی وجود ملکوتی آن حدیث رو به دست میآوریم، و اگه در عالم جبروت یا عالم آخرت بریم وجود اخروی آن را دریافت میکنیم. این اولا، نه اینکه هر جا که بریم دوباره ببینیم یه مثلا اینجا یه کتابی مقاله نوشته باشیم، یه حدیثی رو نشر داده باشیم، یه جای دیگه هم بریم ببینیم که یه حدیث آوردن برامون تعریف کردن، یا در هر جای دیگه رفتیم یه کتابی مثلا این کتاب‌های 100 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای که در دنیا وجود داره همین رو تحویلمون بدن. و این که قطعا و یقینا این گونه نیست، امکان پذیر نیست. همچنان که انسان با این ویژگی‌های دنیوی ممکن نیست از دنیا خارج بشود، چون لازمه سلب حیثیت‌های دنیوی از دنیاست، یا دنیا بودن آخرت خواهد بود، هیچ کدومش امکان پذیر نیست. بنابراین اگر انسان به عالم دیگری می رود، نه به حیثیت دنیایی یا حیثیت طبیعیش است، حیثیت ملکوتیش به عالم ملکوت می ره، حیثیت جبروتیش به عالم دیگر می رود، و همینطور هر مرتبه از مراتب عالم رو که طی می کنه حیثیت مناسب با اون عالم در وجود او آشکار می شود. خب وقتی این گونه که شد، این 40 حدیث رو که حفظ کردیم، گفتیم اولا در نفس ما که کاشته می شود و قرص می شود در عالم دیگر وجود مناسب اون عالم رو دریافت کنه، میشه حدیث ملکوتی، احادیث جبروتی، حدیث برزخی، حدیث یعنی وجودهای اخروی خواهد داشت. این اولا. ثانیاً و مهمتر اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم که این بسته به اینه که این زمین نفس ما و مزرعه نفس ما چگونه باشد. اگر مزرعه نفس ما این قابلیت رو داشته باشد که این گردو رو که در اون کاشتیم تبدیل کنه به یه درخت، قطعاً بعد از مدتی به نفسمون که مراجعه کنیم، به این مزرعه وجودمون که مراجعه کنیم، میبینیم که ما یه گردو اونجا گذاشته بودیم، حالا یه درخت گردویی است که 20,000 تا گردو داره. نفس ما اگه قابلیت بیشتر از این داشته باشه، بتونه اون یه گردو تبدیل به دو تا درخت گردو کنه، در کوتاه‌ترین زمان اون درخت گردو هم 10,000 تا گردو بده، هر 10,000 تا همونجا پاش بریزه، دوباره 10,000 تا گردو دیگه پدید بیاد، بنابراین یکی از اون گردوی ما کاشتیم عمل بیاد 10,000 تا هم اضافه بفرمه 10,001 بشود. و اگر قرار بشه هر سالی، هر ماهی، هر روزی همین اتفاق بیفته که نفوس مستعد چنین اتفاقی براشون میفته، اون تعبیر که اگر کسی مثلا صدقه در راه خدای متعال بدهد، اینو خدا 7 برابر میکند، 10 برابر میکند، 70 برابر، 700 برابر، 70,000 برابر، و همینطور بیشتر از فضل خدای متعال بیشتر میشود. نه اینکه خدای متعال به صورت شانسی قرعه کشی و مانند اون میگه خیلی خوب، حالا اینو چون آدم خویی بوده اینقدر بهش میدیم، اینو میشه قرارداد. نه، نفوس انسان ها متفاوتن. برخی از نفوس این قابلیت رو دارن که یک هسته در اون نفس و در مزرعه نفس بکاری 10 تا گیاه عمل میاد، یکی دیگه اصلا 100 تا عمل میاد، یکی 1,000 تا و 10,000 تا. تفاوت میان وجود انبیا و غیر انبیا، اولیا و غیر اولیا در همین است که امیرالمومنین علیه السلام یک ضربه زده، ما هم ممکنه یه جای زمینه فراهم بشود یک ضربه بزنیم، اما یک ضربه ما چند تا خاصیت داره، بسته به نفسمون داره. ضربه امیرالمومنین چه اندازه خاصیت داره، اونم بسته به نفسش داره. وقتی امیرالمومنین مزرعه وجودش اتم درجات مزارع عالم هستی است، طبعا یک ضربه امیرالمومنین افضل است از عبادت جن و انس. اینا تعبیرهای عرفی نیست، تعبیرهای قراردادی نیست، تعارف نیست که بگیم یعنی دیگه کار شاهانه بوده، کار بزرگی بوده، کار بیمانند بوده. نه، این ضربه رو که حضرت زده، این در وجود مبارک اون حضرت تبدیل می شود به آثار، ثمرات یا میوه ها یا وجودهای برزخی و ملکوتی و جبروتی که با کل عبادات جن و انس از ازل تا به ابد که مقایسه کنن در کفه ترازو قرار بدهن، این یک ضربه افضل است از اونها. این فقط به خاطر وجود مبارک حضرت هست. پس انسان ها در خیلی از موارد همین گونه است که در مثلا یه جایی داره که من جاء بالحسنه فلا خیر منها، در جای دیگه میفرماید فلا عشر امثالها، در جای دیگه میفرماید که اگه صدقه بدید خدای متعال چندین و چند برابر میکنه، مانند حبه است که کاشته بشود از اون سبعت سنابل در بیاد، 7 خوشه در بیاد از این یه دونه، اون خوشه ها هم هر کدام 100 تا دونه هم داشته باشن میشه 700 تا، تازه خدا بخواد بیشتر از این هم میشه. کجا بوده که یک حبه رو ما توی زمین بنازیم 7 خوشه در بیاد؟ تو همه زمین ها که عمل نمیاد، در برخی از زمین ها یک دونه گندم که میندازیم هیچی عمل نمیاد، یا یه گنجشکی میخوره یه کلاغی در میاره میخوره، این یکی، یا اینکه نه چیزی نمیخوره میپوسه اونجا، اصلا هیچی عمل نمیاد، یا نه حالا یه سی عمل میاد، جوانه میزنه، یه بره گوسفندی بزغاله اونو گاز میزنه میخوره میره دنبال کارش، اصلا به خوشه نمیرسه. در برخی زمین ها نه استعداد و قابلیت وجود دارد که بهش برسن، این تبدیل به یه خوشه بشه. خب یه خوشش 10 تا 20 تا ممکنه که دونه گندم داشته باشه، اما برخی اگر زمین استعداد و قابلیت بیشتر داشته باشه، مراقبت بیشتر بشه، نگهبان بهتری داشته باشه، آب و دونش درست باشه، این میتواند از همون یه دونه دو تا جوانه بیاد بیرون، در نتیجه دو تا خوشه، سه تا جوانه بیاد، سه تا خوشه، 10 تا بیاد، 20 تا بیاد. آیا میشه چنین چیزی یا نه؟ با این تغییراتی که در جهان طبیعت ایجاد کردن که بسیاری از میوه ها، گل ها و غذاها رو در گلخونه ها میکارن، خب چندین برابر اون زمین بیرونی نتیجه میده. معلوم میشه که اگر این زمین رو تغذیهش کنن، تقویتش کنن، این قابلیت رو داره که تبدیل بشه به چندین و چند خوشه. نفس و انسان هم همین گونه است. برخی از نفوس انسان ها این گونه هستن که این دانه عمل صالح رو که در آن انداختن گم میشه، از بین میره، یا نه یه گنجشکی بعد یه غیبتی میکنه، اون گنجش این عمل صالح رو میخوره، یا ممکنه که این یه چاله در وجودش داشته که مستقیم میفته تو این چاله رو پرش میکنه، تازه میرسه در حد صفر. اما برخی از نفوس هم این گونه نیستن. برخی از نفوس هم این دانه گندم رو، این دانه عمل صالح رو تبدیل به دو تا وجود ملکوتی پرخیر و برکت دوست داشتنی و ملائم میکنن، برخی به 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا 100 تا بمونند آنها. حالا با توجه به این، پس اول اون پیشفرض این شد که پاداش و جزا امر تکوینی است. دوم این که این چیزی رو که ما میکاریم در وجودمون با توجه به جهات قوت و شدت وجودی من ممکن است دو برابر خودش نتیجه بده، ممکن است 3 برابر، ممکن است 10 برابر، ممکن است 100 برابر بیشتر باشه. حالا بر اساس این دو مقدمه می شود کسی 40 حدیث را بنویسد، ثبت کنم برای یه قوم دیگری که آینده میخوام بیان اونها بفهمن، یا شهر کند، توضیح کند، حالا چه برای همین افرادی که مخاطبش هستن، چه برای آیندگان باشد، در ذهنش حفظ کند، یه جایی مناسبتی یکیشو میخونه برای افراد و براشون توضیح میده. آیا از این کار، از همین حفظ معمولی، نه حفظ معانی عقلی و حقایق عرفانی، از همین حفظ معمولی و معانی عرفی میتونیم انتظار داشته باشیم این عالم فقیه بشود یا نه؟ اون دوتا اصل رو مد نظر قرار بدین شدنی است. میشه که این کاری رو که این عالم انجام میده، یا این کسی که این روایات رو به ذهنش میسپره، یا تو کتاب مینویسه، یا رو سیدی میاره، هم استعدادش، قابلیتش، نیتش و کارهایی رو که بعد به دنبالش انجام میده برای این تثبیت این احادیث، این میتونه این قابلیت با توجه به نفسش ممکن این قابلیت رو داشته باشه که با همین 40 تا حدیث عالم بشود، با همین 40 تا حدیث عالم فقیه بشود. بنابراین این احتمال قوی است. بر اساس این دو مقدمه خدمتتون عرض کردم، ضرورتی نداره که بگیم اون حفظ خاص است که اینو تبدیل به عالم فقیه میکنه، نه همین حفظ متعارف هم میشه اینجوری باشه. منتها قبلا خدمتتون عرض کردم بسیاری از آیات و روایات به گونه مطلق آمده است، قیدهاش رو باید پیدا کرد و پیدا کردن قیدش کار عالم هست. این هم همین گونه است که فرمود که من حفظ 40 حدیثن، کسی 40 حدیث رو حفظ کنه، هر کس یا نه هر کسی که این استعداد و قابلیت رو داشته باشه که نفسش اینا رو تبدیل کند به مسائل بیشتر، علوم بیشتر، دقایق و لطائف بیشتر، به گونه که این 40 حدیث رو تبدیل به عالمش کنه. یک نکته. نکته دیگر اینه که این حدیثی رو که داریم حفظ میکنیم، 40 نکته علمی یا 40 نکته حدیثی قرآنی و مانند اونها رو که حفظ میکنیم، باید این قابلیت حضور در آخرت رو داشته باشه. اگر یه چیزی هست که قابلیت حضور در آخرت رو نداره، باز این خدمتتون عرض میکنم که باز اون نظر رائج رو که حالا اینم که میگم نظرات رائج، بزرگان از علما گفتن که مانندشون کم هست، گفتن که وقتی ما حدیثی رو که داریم حفظ میکنیم، این باید قابلیت حضور در آخرت رو داشته باشه. بنابراین شرطش اینه که مربوط به آخرت باشه، مربوط کمالات آخرت باشه، مربوط به درجات آخرت باشه، یا مربوط حیات اخروی باشه. و و الا اگر حدیثی رو مربوط اونجا نیست، حدیث هست یا روایت هست یا علم هست، مربوط جهان طبیعت هست. مثلا مربوط به این است که این دوتا آهن رو اینگونه با هم دیگه جوش بدین، این دوتا عنصر رو اینگونه با هم دیگه ترکیب کنین، این دوتا ماده رو اینگونه ترکیب کنین تا این قرص عمل بیاد، این درخت رو اینجوری بکارید، اینو این فصل بکارید. خب اینا اصلا مربوط به آخرت نیستن. چون مربوط به آخرت نیستن، بنابراین اصلا اینا در آخرت پدید نمیان یا ظهور پیدا نمی کنن. و به تعبیر دیگر فرمودن که علوم دنیوی مانند اعمال دنیوی است که در آخرت باطل می شود. اعمال دنیوی، نشستن ها، برخاستن ها، قیام، قعود، جنگ، صلح و مانند این ها که عموما فعل و انفعالات است، مجموعه کارهایی که انسان در جهان طبیعت انجام میده فعل و انفعاله، حرکت و سکونه. دستشو بلند کرده یا حرکتی انجام شده، بعد دستشو گذاشته یه سکون انجام شده، یک فعل و انفعال ایجاد شده. حالا که دستشو بلند کرد و مثلا زد پس گردن یک مستکبری رو، اینم یک فعل و انفعال هست. فعل و انفعالات در عالم فعل و انفعالات تحقق داره و باقی هم میمونه، به اندازه که اون عالم ممکنه که استعداد و قابلیت شده داشته باشه، اما در عالم مجردات که هیچ تناسبی نداره، در قیامت اینگونه نیست که ببینه مثلا اسلحه وجود داشته باشه. چون این عمل رو تحویل میدیم، فرض بفرمایید یه نفر نشسته پشت تیربار داره تیراندازی میکنه، اینجوری نیست که روز قیامت یه تیربار بهش بدن، اون پشتش بشینه شروع کنه تیربار رو مثلا چکندن و به رگبار بستن. بلکه اون چه که مربوط به دنیاست که عبارت است از فعل و انفعالات و حرکت و سکونها، این در دنیا باطل می شود و به آخرت اصلا نمی رسد. اما همین هایی که در دنیا می مونه یک اثری رو بر نفس صاحبش و فاعلش گذاشته، این اثر موندنی است. این که وقتی که این تیربار رو حمل و نقل می‌کرده، وقتی که این بیل رو گرفته زمین رو داره شخ می‌زنه و داره بیل می‌زنه یا کار دیگر می‌کنه، قلم می‌زنه، چیزی می‌نویسه، چیزی می‌خونه و مانند اینها، اینا یک حیثیت طبیعی دارن، یعنی فعل و انفعال مربوط جهان طبیعت است. اما در این حال یک ارتباط و اتصالی با نفس دارد و در نتیجه در نفس او چیزی کاشته می‌شود. همین کارهایی که در دنیا انجام میدیم بذرهایی است که در نفس کاشته می شود، منتها این بذرها یک حیثیت فعل و انفعال دنیوی دارن، همینجا میمونن و در عالم دیگر یا وجود ندارن، یا اگه وجود هم داشته باشن باطلن و هالکند، اما یه وجود ملکوتی دارن. تمام موجودات بدون استثنا، تمام فعل و انفعالات، تمام حرکت ها و زمان ها که ریزترین وجود ها و ضعیفترین وجود ها هستن، اینو حیثیت ملکوتی و ثبات و دوام دارن. اونی که در نفس کاشته می شود حیثیت ثبات و دوامشون هست. وقت بر این اساس که اون چرا که انسان در دنیا، هر علمی رو، هر عملی رو که انسان در دنیا به دست میاره یا حفظ میکنه یا کاری رو که انجام میده، این از اون جهت دنیویش از بین رفتنیست، اما از جهت ملکوتیش این موندنیست. اگر آدم 10 تا آجر رو هم دیگه بگذاره، نفر بعدی میاد خرابش میکنه، یعنی باطل شد اون چیزی رو که ما درست کردیم، ولی حیثیت دنیویش باطل شده. اما وقتی که این کار رو که انجام میده بر اساس چه نیتی، چه هدفی، چه فکری، چه بینشی نسبت به عالم، گذشته، آینده، خودش و مانند اینا، این آجرهایی رو که ما در بیرون رو هم دیگه میچینیم که بعد میتونه بادم خرابش کنه یا آدم دیگر یا زلزلم خرابش کنه، یه وجود ثابتی هم در نفس تحقق پیدا میکنه. این وجود ثابتش مناسبه با عالم دیگر ظهور پیدا میکنه، نه اینکه در عالم دیگر ببینیم 10 تا آجر بهمون دادن. اگه در جهان طبیعت یا ساختمون 100 طبقه درست کردیم، اونجا هم 100 طبقه از آجرهای دنیای آجر دیگری به ما بدن، نه، این آجر و سیمان و سنگ و چوب و ساختمانی در جهان طبیعت ساختیم امر دنیوی است و همینجا میماند و فانی میشود و هالک میشود و باطل میشود. اما اون وجهی که در نفس ما کاشته شده است، که بر اساس اون وجه هست که ما نیت میکنیم، بر اساس اون وجه هست که ما انتظار داریم، پیش بینی میکنیم، آرزو داریم بشود یا نشود، خب حالا نیتمون خیر باشد یا شر باشد، آرزوهامون خیر باشد یا شر باشد، بر اساس اون در نفس ما وجودی و موجودی متناسب با عالم دیگر تحقق پیدا میکنه، بزرگ میشه، رشد میکنه، کثرت پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه و در عالم دیگر آجرهایی که اینجا رو هم دیگه گذاشتیم در جای دیگر، نه آجر دنیوی و نه آجر اخروی، بلکه وجود مناسبش در عالم آخرت. چون در آخرت اگه بخوام آجر بدن، آجر میخوام چیکار کنیم؟ درسته که وعده دادن که اونجا قصد دارین، خونه دارین، اصلا اونجا جایی نیست که انسان احتیاج به سرپناه داشته باشه، که سرپناه یکیش مال اینه که خطر باشه، ضرر باشه، گرما باشه، سرما باشه، این یکیشه. در بهشت چنین چیزی نیست. یکی دینه که بخواد از دیگران مخفی بشه، مختفی بشه، دیگران نبینش وقت نشستن، دیگران نبینن وقتی دراز کشیدن، اینم که در آخرت وجود نداره. بنابراین در بهشت کسی خونه نمیخواد، کسی در آخرت طبقه دو، طبقه دوم و سوم و صدوم و هزارم در اینجا، به خاطر اینه که خب حالا اگه طبقه مثلا دهم باشد، آدم دو تا کوه اونورتر رو میبینه، اگه طبقه صدوم باشه چهار تا مثلا شهر اونورتر رو میبینه، اگه طبقه هزارم باشه. اما در بهشت که اینجوری نیست که، اونجا بصر و کلیوم حدید، تمام کسانی که در بهشت هستن چشمانشون تیز است، به گونه که میبینند تا اونجا که چشم کار میکنه، میبینند تا اونجایی که وجودی هست و اونا هم استعدادش رو دارن. بنابراین اونجا خونه یه طبقه و دو طبقهش فرق نداره، زیر زمین و بالا زمینش فرق نداره، اصلا خونه کوچیک و بزرگش با هم دیگه تفاوت نداره، به خاطر اینکه این دیوارهای خونه مانع دید نیست. وقتی مانع دید از این ور که نبود، از اون ور هم نیست. بنابراین وقتی گفته میشه بعد در قیامت خونه هست، قصر است، چنین است، چنان است، این یعنی خانه مناسب با آخرت. اصلا تشبیه به خونه های دنیا نکنید که هیچ وجهی و توجیه نداره. بقیه نعمت هم همینطور هست. اگر گفته می شود که مثلا انسان در آخرت حورالعین بهش میدن، حالا چه مرد چه زن حورالعین بهش میدن، این مقصود این نیست که زنانی در آخرت با این ویژگی های ظاهری و صوری، به خاطر اینکه انسانی که در بهش می رود به چنین چیزی احتیاج نداره که. این چیزهایی رو که در جهان طبیعت ما ادراک میکنیم مربوط به قوه شهویه است. قوه شهویه مربوط به نفس است. نفس وقتی حیثیت تدبیریش که از بین رفت باطل میشود، دیگه نفس در عالم آخرت نیست تا قوه شهویه باشد. به همین خاطر است که انسان ها وقتی از دنیا که رفتن میگن رب ارجعی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بارها و بارها نقل شده است، هم در آیات هم در روایات، که میگن ما رو برمون گردون، فهمیدیم که اشتباه کردیم، میخوایم جبران کنیم. چرا به این آسانی تصمیم میگیرن برگردن؟ و بعد خدای متعال میفرماد حالا یه چیزی میگه برگردن، مثل اون سابقش کار میکنه، به خاطر اینکه رفته در عالم دیگر، شهوت نداره، غضب نداره، شیطنت نداره، بعد هرچی فکر میکنه که دنیا چرا اینجوری عمل کردیم، هیچ توجیهی براش نداره. وقتی توجیهی که نداشت میگه معلوم میشه که اصلا یه جور دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاده، بذار برگردیم دوباره میزون عمل میکنیم. خب اینه که برش گردانه تو جهان طبیعت، یعنی با شهوت داشته باشه، غضب داشته باشه، شیطنت داشته باشه، همون آدم اولی خواهد شد. در آخرت هیچ کدام از اینا نیست. وقتی اگرچه فرمود لکم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، اما به معنای اشتهایی رو که ما در جهان طبیعت داریم نیست. ثانیا این الفاظ و واژگان هم مانند سایر الفاظ و واژگانی که بهترین ها رو انتخاب کردن، نه الفاظی رو که حکایت تام و تمام داشته باشد. وقتی این گونه که شد، یعنی انسان در قیامت که شهوت نداشته باشد، در بهشت آدم شهوت نداشته باشد، خب طبعا حورالعین هم نمیخواد، قلمان هم نمیخواد، شراب هم نمیخواد، هیچی از اینا نمیخواد. آدمی که در قیامت گرسنه نمیشود، دیگه تنبیهش بگیم که نون تا بخوای، خب نون نمیخوام که نون تا بخوام، بگیم که ما اصلا کلن 7-8 تا نونوای اطراف خونت میسازیم که همینطور پویسترم نون بپزم بیارم برای تو، هر کدام نخواستی برم بریزم پیش کلاغا. کسی در اونجا نان نمیخواهد، نیاز به نان ندارد، نیاز به آب ندارد، نیاز به شراب ندارد، نیاز به هیچ امر دیگری ندارد. وقتی نداشت، چنین وعده هایی نیاز به تفسیر و تعویل دقیق دارد، غیر از اون معانی رو که به ذهن ما میرسه در جهان طبیعت. خب حالا بر اساس این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم، بر اساس اون حرف رایج و مشهور از علمای بزرگ، علوم دنیوی مانند اعمال دنیوی اینا در آخرت باطل هستن، هیچی وجود ندارن. بنابراین اون احادیثی در آخرت تبدیل به علم و فقه می شود، علم و فهم می شود که مربوط به آخرت باشد، نه مربوط به دنیا. پس اگر حدیث این بود که هر کس پیاز بخورد چنین می شود، هر کس ریحان بخورد چنان می شود، هر کس مثلا سنگی را از میان خیام بردارد چنان چنین می شود، میگه اینا به درد آخرت نمی خورد. احادیث مربوط به آخرت رو، مربوط به عوالم دیگر را دنبالش باشید، اینا رو حفظ کنید. اما بر اساس این توضیحی که خدمتتون عرض کردم که هر کاری که انسان انجام بدهد ولو از حیثیت دنیاش باطل میشه، حیثیت نفسانی و ثابت داره، اون حیثیت نفسانیش باقی میمونه. بنابراین اینجا اکسیژن و هیدروژن رو برای مخلوط کرده باشد برای اینکه آب بخوره، بله آب رو که خورد تبخیر میشه، میره دنبال کارش، یه جای دیگه ممکنه تجزیه بشه، یه جای دیگه ممکنه آلوده بشه، اما اون کاری رو که انجام داده در نفسش باقی مونه. این در قیامت احضار میشود، در قیامت ظاهر میشود. حالا چگونه ظاهر میشود؟ میگه اگر از اون سنخ علوم و اطلاعات است نه اعمال، این تبدیل به عالم فقیه میشود. چه این علومی رو که حفظ کرده است، احادیث رو که حفظ کرده است، مربوط به دنیا باشد یا مربوط به آخرت باشد، چون حیثیت باطلش در نفس نمیماند بلکه باقی میمونه، حیثیت باقی و دائم و همیشگیش در نفس باقی میمونه. البته بنابر نظر اون کسانی گفتن که علوم دنیاوی باطل میشه، این علوم دنیاوی مثل اعمال دنیاوی است، همچنان که اعمال دنیاوی و اعمال بدنی همینا پاداش داره، علوم دنیاوی هم همینطور پاداش داره، ولی به علم و فقه نمی انجامه. اینم یک نکته. آخرین نکته در این حدیث شریف اینه که این که فرمود که من حافظ 40 حدیثم، 40 حدیث به طور کلی، عددهایی رو که در آیات روایات آمده است نشان کثرت است، مگر در جایی که حکایت کثرت نداشته باشد، مثل جایی که عدد وحدت رو میاره، هو الواحد الاحد، این واحد احد دیگه اصلا نشان کثرت نداره، بنابراین واحد است حقیقتا. اما هر جایی که فرمود که مثلا ما جهان را در 6 روز، زمین و آسمان در 6 روز آفریدیم، این 6 روز هم میتونه که 6 دوره باشه که هر دوره صدها روز و صدها سال و صدها میلیون و میلیارد سال باشه، هم میتونه این باشه، هم میتونه عدد 6 عدد دال بر کثرت باشه. همچنین اگر فرمود که مثلا من اکل الحلال 40 صباحاً، من اخلص لله 40 صباحاً، کسی که آدمی که 40 روز خالص باشد، این 40 روز نه یعنی 41 روز، نه 42 روز، نه فقط 40، نه زیاد، این حتی در این اعمالی هم که مثلا رفتن مسجد کوفه، رفتن مسجد سهله در کشور خودمون، رفتن مسجد جمکران، 40 شب چهارشنبه یا 40 شب جمعه بسیار ثواب داره، بسیار آثار و خیرات و برکات داره، در این تردید نیست. برای برخی هستن که وقتی تصمیم میگیرن که 40 شب جمعه یا چهارشنبه مشرف بشن مسجد جمکران برای به دست آوردن حاجتی، نیازی، رفع مشکلی، بعضی هستن شب 10 به نتیجه میرسن، بعضی شب 20، بعضی شب 30، بعضی شب 40، بعضی به 40 شب اول نتیجه نمیگیرن، چله دوم، چله سوم، چله چهارم، گاهی شاید لازم باشه 10 چله. این نشون دهنده که این عدد 40 عدد 40 نیست، یعنی کثیر است، منتها کثیر هر کسی مناسب خودش خواهد بود. چنانکه در برخی از موارد دیگه، در مثلا کسانی که میخوان که برخی از تجربیات فراتبیعی اولی و ابتدایی رو میخوان تجربه کنن، اولین قدم هاشون، یعنی رویای صادق مثلا ببینن، خب فرمودن که این آیات رو، این سور رو بخونید، بعد از 7 شب اون خوابی رو که، اون چیزی رو که میخواین در عالم رؤیا ببینید، ببینید. این ممکنه که یک مسئله باشه، یک مطلب علمی باشه، ممکنه که یک امری مربوط به آینده باشه، مربوط به گذشته باشه، چنین چیزی میتونید ببینید. خب بعضی میخونن همون شب اول اون چیزی رو که میبینن میبینن، برخی هم بعد از 7 شب نمیبینن، لازمه 70 شب این اسکار رو بگن تا ببینن. این عددهایی گفته میشه حداقل تو اون جایی که ملاحظه شده دال بر کثرت است، نه بر یک درجه معینی از عدد. اما حدیث بعدی، حدیث 131، عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه، امام باقر عليه الصلاه والسلام درباره این آیه کریمه که خدای متعال فرمود که فلينظر الانسان الى طعامه، انسان باید به غذایش بنگرد، در غذایش دقت کند، یعنی همه چیز رو نخوره، نگاه کنه، طیب باشد، طاهر باشد، حلال باشد و ایرادی نداشته باشد، دلپذیر باشد. قلتو ما طعامو، این مقصود از این طعام که میگه دقت نگاه کنین غذاتون رو، این مقصود چیست؟ فرمود قال علمه الذی یأخذه امن یأخذه، مقصود از این طعام علم است، یعنی به غذایش بنگرد، یعنی به علمش بنگرد. خب ما چجوری به علمون بنگریم؟ نگاه کنین از کی علمو میگیری؟ معلم اهمیت دارد و نقش دارد در آثار علم، یعنی میشه که آدم یه علمی رو، یه اطلاعاتی رو، یا یک مجموعه داده ها رو میتونه که از الف بگیره یا از ب. خب اطلاعات که با هم دیگه فرق ندارن که، مثل اینکه مثلا در اگه ما از معلممون کلاس دوم شنیدیم 7749 تا، یا نه همینجوری خودمون ذهنمون کار کرده و فهمیدیم اون معلممون مؤمن بوده یا غیر مؤمن بوده، مسلمان بوده غیر مسلمان بوده، موحد بوده یا غیر موحد بوده. خب 7749 تا میشه دیگه، تفاوتی نخواهد داشت که؟ تفاوت خواهد داشت. معلم همراه با این اطلاعاتی که به متعلم منتقل می کند کمالات یا نقایص نفسانیش را نیز منتقل می کند. البته اینجوری نیست که حالا اگر مثلا معلمی کمالی داشت کل کمالش یه جا همراه با این مسئله که مسئله شرعی که ازش پرسیدیم ما تحویل داده باشه ما بشیم علامه در، یا اینکه اگر نقصی داره همه نقایصش همراه با یک جمله با ما تحویل داده باشه شده باشیم علیاذ بالله اشق الاولین و الاخرین. نه، تأثیر داره، منتها تأثیرش اونگونه ای نیست که همگان متوجه بشن، همگان بتونن توجه پیدا کنن، نیست. مثل این که آدم در بسیاری از محرمات که عمدن انجام می شود خب پیداش که اثر زیان‌آورش داره و اثر نقص و زشت و سقوط در نفس میگذاره، در این تردید نیست. حالا اگر اشتباه انجام داد، اشتباه هم فرم شریعت میگه نه اشکال نداره، که کسی که سهواً کاری رو انجام داد، کسی که غفلتاً انجام داد، کسی که بدون علم جهلاً انجام داد، این فرمود که مرفوع است، یعنی قلم در اینجا ثبت نمی کنه، یعنی آثارش بر شما نیست. آثارش نیست یعنی آثار شرعی درست، یعنی مؤاخذه نیست، یعنی که هیچ اثری ندارد. نوع اعمالی که انسان انجام میدهد یک آثار شرعی دارد، یعنی یک اثر درشت عیان آشکار که در شریعت هم آمده است، یک اثر تکوینی لطیف دارد. این اثر تکوینی لطیف سر جای خودش هست. این که در خیلی در روایات وارد شده که میگن که در روایات آمده است که اگر خانومی یه جایی نشسته بود وقتی پا شد شما بلافاصله جاش نشینید. خب عکسش هم همینجور. خب حالا اگه کسی نشست تاکسی سوار میشیم، خب یکی پیاده میشه که دیگه جای سوار میشه. حالا اتوبوس ها دیگه الحمدلله جداست و این دیگه لازم نیست که کسی این چیز را رعایت کنه، اما در خیلی از موارد هست که یکی تعارف میکنه از جاش پا میشه یه خانومی میشینه، یا خانومی تعارف میکنه از جاش پا میشه یه آقایی میشینه. خب این شرعاً هیچ اشکال ندارد، یعنی اون اثر درشتی رو که قابل ملاحظه باشد و در نتیجه در شریعت براش اجر و پاداش عیان و آشکاری در نظر گرفته باشن، اینو نداره. اما هیچ اثری نداره، نه اثر تکوینی دارد. این اثر تکوینی چی؟ یعنی یه اثری دارد که به چشم نمیاد، یه اثری دارد که در این آزمایش‌های معمولی و متعارف و عرفی ممکنه به نظر نرسه و دیده نشود، اما قطعا و یقینا اثر داره. بسیاری از اعمال ما همین گونه است، عملی که از سر غفلت انجام می‌شود، مثل نمازی است که از سر غفلت قضا شده باشد. درسته که نماز از سر غفلت اگر قضا شد عقاب ندارد، تنبیه ندارد، توبیخ هم ندارد، میگه خب الان خواب مونده، هر موقع که بیدار شد نمازشو بخونه. اما این معناش این نیست که این با کسی که نماز خونده تفاوت نداشته باشه، این با کسی که بین طلوع رو بیدار نشسته بوده، این خوابیده غفلتاً حواسش نبوده و اون یکی بیدار بود، این دوتا مثل هم دیگر باشن. نه، اثر داره نماز، چه سهواً ترک بشود، چه غفلتاً، چه هر گونه دیگری که باشد، این قطعا و یقینا اثر دارد، ولی آثارش عیان و آشکاری که مورد توجه شریعت باشد و بدان امر و نهی تعلق گرفته باشد از این قسم نیست. در نتیجه حالا اگر کسی در روزه ماه مبارک رمضان حواسش نیست، رفت یه لیوان آب خورده، نوش جانش، روزش باطل نیست. اما باطل نیست معنیش نیست که این روزش با اون کسی که آب نخورده برابر باشد، که چنان که عامه مردم چنین گمان میکنند، میگم خوش به حال او که حواسش نبود رفت آب خورده. ما هر موقع چشمون به آب که میفتیم مرتب یادمون میاد که روزه هستیم، نه اینکه یادت میاد که روزه هستیم، کمالی است. و اون کسی که چشمش به آب میفته را یادش نمیاد که روزه است، اون نقصی است، منتها نقص مورد توجه شریعت نیست، ممکنه مورد توجه طریقت باشه، نقص عیان آشکار نیست، ولی نقص عیان آشکار نیست، ولی نقص پوشید و پنهان هست. و همینا که جمع بشود خیلی میشود. خیلی خوب، این دیروز یه نفر یه مسئله شرعی پرسید و این محیط دانشگاه، یه نفر گفت که کسی در ماه مبارک رمضان غفلتاً بدون این که بدونه کاری انجام داده که ظاهراً روز باطله. گفتمش غفلتاً یعنی حواسش نبوده؟ میگه آره حواسش نبوده. این خیلی مهمه که آدم حواسش، یا وقتی آدم یه لیوان آب میخوره حواسش نیست، یا وقتی نه اصلا یه مسافرتی مثلا رفته بدون این که حواسش باشه، یا بیشتر و کمتر از اون. خب فرمود که مقصود از این طعام علمی است که به دست میاره، حواسش باشه، دقت کنه، نگاه کنه که از کی علم رو به دست میاره، که عالم همراه با تعلیمش کمالات یا نقایص نفسانی خیش، کمالات و نقایص پوشید و پنهان نفس خیش رو هم همراهش میفرسته. این مثل این که حالا الان یک کمی بهتره الحمدلله، در گذشته مثلا میرفتیم پنیر بگیریم، دستش میکرد تو ظرف پنیر پنیر میداد، میرفتیم روغن بگیریم، حالا خیلی قاشق داشتن خوب بود، اما اگر کسی هم قاشق نه آخر دستش اینجوری تمیز میکرد لبه. این اینجوری نیست که حالا چون پنیر رو با دستش داده خب پنیر رو ما میخوریم، نه، همراه با این پنیر چیزی اگر در دستش بوده از آلودگی اینو همراهش آورده، چنان که اگر خیر و برکت هم بوده همراهش آورده، هر دوشه. لیوان آبی رو که داریم میخوریم، اون لبی که قبلا بین خورده اگه آلودگی داشته، میکروب داشته تو این لیوان اومده، اگه نه میکروب نداشته، آلودگی نداشته، ملکوت داشته، کمال داشته و مانند اونها، چنان که در روایت اومده که سؤر المؤمن شفا، از حیث ایمانش مؤمن از جهت ایمانش اگر غذا خورد تهمونده غذا داشت، پسمونده غذا داشت، دهن خورده داشت، این شفاست. یعنی برای کسی بخوره اون حیثیت ایمانی او در این غذای پسموندهش وجود داره، اما از حیثیت ایمانش. اما اینگونه نیست که این پسمونده انسان، پسمونده انسان نه، اون حیثیت ایمان این تأثیر رو داره. اما اگر این مؤمن غیر از حیثیت ایمان اینه که مریضه، مریضی واگیردار هم داره، این قطعا کسی بخوره و باید مریض هم بشود و مریض هم میشود، یعنی با بقیه از این جهت تفاوتی ندارد. خب اما این توضیح. یک نکته دیگر خدمتتون عرض کنم، این که همون گونه که انسان ظاهر و باطن دارد، غذاهای انسان هم ظاهری و باطنی است و ظاهر و باطن دارد. ظاهر انسان همین بدنشه، باطنش نفسشه. غذاش چیه؟ غذای ظاهرش همین آب گوشت است و کشک است و برنج و مانند اینها، اما غذای باطنش چیست؟ علم است، عمل صالح است، نیت است و همچنین سلامتی انسان هم ظاهر و باطن دارد، بیماری انسان هم سالم و ظاهر و باطن دارد. اون که فرمود که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله، اینا در قلبشون مرض هست، اینا دستاشون سالمه، گوششون سالمه، پاشون سالمه، کلیشون، کبدشون، این قلبی که پمپاژ خون میکنه، تمام اینا سالم هستن، اینجاشون که مریض نیست، سلامت ظاهر رو دارن ولی سلام باطن ندارن، یعنی روحشون بیماره، عقلشون بیماره، قلبشون، قلب نبی این دستگاهی که در نفس در بدن وجود دارد به عنوان قوه از قوای ادراکی نفس، اون ایراد داره. بنابراین سلامت هم همین گونه است، بیماری هم همین گونه است که در کریمه که فرمود که الا من اتى الله بقلب سلیم، کسانی که در قیامت قلب سالم آورده باشن، این هم یک نوع سلامته، بدنش سالمه، مغزش سالمه، چشمای سالمه، قلبش ایراد داره. میگه ما در قیامت به باطن آدم ها نگاه میکنیم، آدم های سالم که باطنشون سالم باشه اونها در قرب الهی، در تنعم الهی خواهند بود، اما اگر بیمار باشه چی؟ بیمار باشه میفرستیمشون بیمارستان، بیمارستان قیامت کجاست؟ جهنم. اونجا بستریشون میکنن تا اون زمانی رو که دورشون رو بگذرونن، هر موقع انشالله خوب شدن اون رو هم ترخیصشون میکنن میان بیرون. همچنین با توجه به این جهاتی رو خدمتتون عرض کردم، ظاهر انسان یا غذاش، همچنین حیات و مرگ هم همینطوره، حیات هم ظاهر دارد و باطن دارد، حیات ظاهری، حیات باطنی، ممات یا مرگ ظاهری و مرگ باطنی. این کسی که عالم نباشد، از علم سهمی نداشته باشد و در جهالت زندگی کند، این مرده است، در حالی که وزن برمی‌داره 200 کیلو، 300 کیلو، 500 کیلو، این حی است و زنده است ظاهراً، مرده است باطناً. چنان که در سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمود که الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین، اگه ملتی شکست خورده باشن، اینا مردن ولو نفس میکشن، ولی صبح سر کار میرن غروب هم برمیگردن، ملت شکست خوردین و مردن. اما بالعکس اگر ملتی پیروز بودن، موفق بودن، اینا ولو اینکه تو بیمارستان هم خوابیده باشن، اینا حی هن، زنده هن و زندگی حقیقی هم دارن. اینم از این حدیث. حدیث بعدی عن ابی جعفر علیه السلام 132 قال الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلقه و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحصه. امام باقر علیه السلام فرمود که نزد شبهات توقف کنید، اظهار نظر نکنید، بگید نمیدونم. اینا رو قبلا گفتیم نمیدونم بگیم، ولی میگه سکوت کنید، هیچی نگید. اگر در جایی که اطلاع ندارین یا شبهه هست یا احتمال خطر داره هیچی نگین، این خیلی بهتر است از اینکه اظهار نظر کنید وارد بشید، اونم وارد بشید در هلاکت. هلاکت چیست؟ یعنی ورود در جهالات، ورود در مجهولات، ورود در چیزهایی که نمیدونیم، ورود در چیزهایی که همه دارن میرن ما پشت سرشون بریم، ورود در این که نفر اول اینجوری شعار میده همه پشت سرش را بیفتیم. اگر میدونید طبق دانسته خودتون، طبق علم خودتون عمل کنید، اما اگر نمیدونید سکوت کنید و وقوف کنید و وارد نشید، بهتر خواهد بود. بعد میفرماید که یه حدیثی رو که شما ذکر نکنید و ذاکر حدیث نباشید، ناشر حدیث نباشید، بهتر است از حدیثی رو که نمیشناسید و به آن احاطه ندارید و اطلاع ندارید آن رو پخشش کنید. خب این دیگه جزء هم ضمن این که جزء امور بسیار مهمه، ولی از اموری است که کاملا مورد غفلت قرار گرفته است. معمولا تو عصر زمان ما کسانی که نقل حدیث میکنن، حالا علوم دیگر بمونه سر جای خودش، نقل حدیث میکنن، اولا سندها بررسی نشده است، اکثریت قریب به اتفاق روایات یا سند نداره یا سندش ضعیفه یا سندش مرسله یا ایرادهای دیگری داره، موثق نیست، مورد اعتماد نیست، یا اینجوریه مربوط سندش، ولی همینجوری نقل میکنن بر اساس اون هم مثلا روانشناسی رو نقد میکنن، جامعه شناسی رو نقد میکنن، اقتصاد و نظریات اقتصادی رو نقد میکنن و همینطور در همه حوزه ها وارد میشن، همه علوم رو نقد میکنن با حدیثی که هنوز خبر ندارن که این حدیث سند ندارد. این یه بخشش. بخش دوم که بازم مربوط به همین حدیثی است که داریم میخونیم که روایتی رو که احصا نکردید، متوجه نشدید و بر او احاطه پیدا نکردید نگید، یه بخش اینه که دلالت ها رو بررسی نمی کنن و نمی دونند. خیلی عوامانه روایاتی رو که از بزرگترین انسان ها صادر شده است و نقل شده است، از بزرگترین عقلای عالم هستی از ازل تا به ابد نقل شده است، چنان روایات رو میخونن و تعریف میکنن و توضیح میدن که گویی یکی مثل خودشون گفتن، انگار مثلا سلطانی شاهی جمله گفته است، این همین جمله رو بر اساس همین فهم عرفی تعریف میکنن. و حالا که همچنان که سخن خدای متعال رو باید در حد و شأن خدای متعال شنید و عمل کرد و تفسیر کرد، سخنان انبیاء و اولیا هم همین گونه است. سخن آدم بزرگ بزرگ است چون فعلشه، مناسب با شخصیتشه. وقتی یه شخصیتی مانند پیامبر هست، مانند امیرالمومنین هست، مانند اولیا و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین هست، انسانهای بزرگی هستند، سخنانشون هم بسیار بزرگ است. وقتی بزرگ بود یعنی معانی بزرگ هم دارند. در نتیجه شرح و تفسیرهای عرفی و عادی و غیر مناسب با حال انبیا و اولیا کردن شایسته نیست. فرمود که اقتحام یعنی وارد شدن در چیزی بدون دقت، و آخرش هم فرمود که ترک که حدیثن لم تروه، یه حدیثی رو اصلا شما هیچ درباره‌اش صحبت نکنیم بهتر از اینه که حدیثی که لم تحصه که احصا نکردید. احصا کردن یه معنیش همون شمارشه، یه معنیش یعنی عالم بودنه، یه معنی دیگرش یعنی دقت داشتنه. میگه روایتی رو که به دقت نفهمیدید اگه تعریف نکنید، جای نقل نکنید، به مراتب بهتر است از این که ناقص و ناتمام روایت کنید و توضیح بدید، چون در این صورت نه فقط در حق حدیث ظلم کردید، بلکه در حق صاحب حدیث هم ظلم کردید که سخن یک شخصی که عقل و عقلای عالم است میارید میگید بله میشه که سخن پیامبر با عقل مخالف باشه، اگر با عقل مخالف بود پیامبر دیگه قربونش بریم از همه عقلا بهتر میفهمه، در حالی که پیامبر ضمن این که پیامبر است، اعقل عقلاست، تیزهوشترین است، باهوشترین است، با استعدادترین است. نمیشه سخن او با سخن استعدادهای دیگر، هوشهای دیگر، عقلهای دیگر تعارض داشته باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.